بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید صفحه 815 سطر 16. الحدیث الثالث به اسناده عن محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله عز و جل و نفخت فیهم من روحی کیف هذا النفخ. بسیم در احادیث بود که مرحوم صدوق در ذیل آیه نفخت فیه من روحی آورده بودن برای توضیح این اضافه روح به یای متکلم. گفتیم که 6 تا حدیثشون ذکر کردن، 2 تا از این 6 تا رو خوندیم، الان 3 رو میخوام بخونم. قبل از این که من این 3 رو بخونم، در جلسه گذشته در همین صفحه 815 کردن هستیم، خط 5 داشتیم و لیسیت ذاتیه. لیسیت ذاتیه رو من یه اشاره کردم رد شدم، گفتم که توضیحت کم بود، یه خود بیشتر توضیح بده. بس در اون قسمت این بود که اگرچه عقول یا به تعبیر خودشون ارواح محضه مقدسه از ابدان روح بخاری ندارند و برای به خاطر روح بخاری محتاج به تجاویف نیستند، بلکه از این جهت پرند، ولی از جهات دیگر اونها هم خلع دارند، اونها هم تجاویف دارند. یکی از جهات خلعشون اون لیسیت ذاتیه شونه. هر موجودی غیر از خداوند ذات دارد و وجود دارد. خداوند ذات و وجودش یکیه، ولی بقیه موجودات ذات دارند و وجود دارند. وجودشون هم وجود عطاییستی خدا بهشون عطا کرده. اگر این وجود رو ازشون بگیریم، اون ذات میشه لیس. اگر وجود رو بهشون بدیم، اون ذات میشه ایس. ایس در مقابل لیسه. یعنی این ذات که عبارت از تعیونه، این اگر وجود اش داده بشه موجود میشه، اگر هم وجود داده نشه معلومه، چون ذات همه اشیا همون تعیونشونه. و تعیون هم 2 قسمه، تعیون نوعی داریم، تعیون شخصی داریم. تعیون نوعی مثلا این شخص انسانه، این تعیون نوعیشه. تعیون شخصی این شخص زیده، این تعیون شخصیه. اگه تعیون شخصی رو ما ملاحظه کنیم، تعیون نوعی هم در ضمنش هست. خب حالا این تعیون شخصی میشه بعد این ذات. هر ذاتی یه تعیون شخصی داره، یعنی خودش همون تعیون شخصیه. حالا اگر این وجود بهش داده نشه، این تعیون شخصی موجود نیست، لیسه، معدومه. وقتی وجود بهش میدن میشه موجود. خب آنچه که مال هر موجودی است همون تعیونشه. وجود امانتی است از خداوند به او. اون رو که هر چه موجود رو نگاه کنی تعیونه، وجود مال خودش نیست، وجود امانته. و همه موجودات به لحاظ تعیونشون، یعنی به لحاظ ذاتشون لیسن، یعنی وجودی ندارن. خداوند وقتی بهشون وجود میده اینها موجود میشن. و این لیسیت که مال ذات همه است، یه خلاییست در تمام موجودات امکانی. این خلا همون تجربیست که ما در بارش بحث میکنیم. پس حتی عقول هم به خاطر این که ممکنند و اگر بهشون وجود داده نشود اون تعیون و ذاتشون معدومه، به خاطر این لیسیتی که به لحاظ ذات دارن جفت دارند.
حیثیت ذاتی همون ماهیت
میمونه؟ حیثیت ذاتی همون ماهیت. ماهیت یه وقت ملاحظه میشه به عنوان ماهیت، یه وقت ملاحظه میشه به عنوان که لیسه. ابتدایشون میگه ماهیت خب خلاه، بعد توجه میکنه که ماهیت صفت لیسیت داره، لیسیت هم خلقه، دو چیز داره میگه. بله ذات همون ماهیته، تعیون ذات ماهیت این همه یکی هم. اما گاهی ایشون به خود ماهیت توجه میکنه، میگه خب ماهیت یه امر موجود در خارج و اصیلی نیست، بنابراین جوف حساب میشه، خلع حساب میشه. یه وقت به این صفت ماهیت که لیسیت نگاه میکنه، میگه که این صفت باعث میشه که ماهیت لیس باشه. پس هم خود ماهیت رو ملاحظه میکنه، هم صفت لیسیتشو که ذاتیشو ملاحظه میکنه، دوتا رو با هم گفته، تکرار نکرده.
لیسیت اون صفت هست یا اون ذات هست؟
لیسیت؟ نه، لیسیت صفت ذاته، تعیون که لیسیت نیست. تعیون من و شما لیسیت نیست، لیسیت یعنی نابودی، نبودن. تعیون ما انسانیت ماست یا زیدیت ماست، این که لیسیت معنی نابودی نیست. این تعیون ما صفت لیسیت دارد که با اعطای وجود این صفت ازش گرفته میشه و عیس میشه. البته بعد از اینم که وجودی میده این صفت عدس نمیده، بازن لیسیت ذاتن برش هست، منطقه الان به برشت وجود لیسیت نداره. لیسیت نداره یعنی نه ذاتن لیسیت نداره، ذاتن لیسیت داره اما به خاطر این اصلا نداره. حالا این صفت همیشه همراه ماهیت هست و خلایی است. حالا این شی هم ماهیت دارد هم ماهیتش لیسیت دارد، این دوتا جوفه، هم ماهیت داشتن جوفه، هم لیسیت داشتن ماهیت جوفه.
ما سه تا چیز داریم، وجود، ماهیت، لیسیت که صفت و ماهیت
صفت. بله ما هزاران چیز داریم.
نه،
صفتی که این ذاتمون باشه نیست، لیسیت صفت، صفت ماست اما ذات ما نیست. این ما دو چیز بشنیم، ما جنس و فصل داریم، اضافه نداریم. این لیسیت صفت ماست، تا صفتیست که همراه ماست، نه جز ذات ما باشه. بله اگه جز ذات ما بود میگفتیم ما سه چیز داریم، یکی وجود، یکی ماهیت، یکی لیسیت. ولی ما سه چیز نداریم، ما وجود و ماهیت داریم. لیسیت صفت ذات ماست، همونطور که موجودیت صفت وجود ماست. شما موجودیت دیگه جدای از وجود حساب نمی کنید، ولی میتونید حساب کنید. ماهیت هم با لیسیت همراه، لازم هم دیگه هستن، یعنی لیسیت لازم ماهیته، میتونید جدا حساب کنید میتونید نکنید. ولی اینطور نیست که لیسیت همان ماهیت باشد. بله موجودیت همان وجود هست، موجودیت همان وجوده، اگرچه بازم میشه اینجا فرق گذاشت که موجودیت با موجود، وجود فرق بذاریم، بگیم وجود موجودیت دارد. ولی خب این داردش با داردهای دیگه فرق میکنه. مثلا میگیم فرض کنید که این شی سفیدی دارد، خود سفید رو میگیم سفیدی دارد، هر دوش دارد، اما تا دارده با هم فرق میکنه. موجودیتی که ما بر وجود اطلاق میکنیم با موجودیتی که بر ماهیت اطلاق میکنیم فرق میکنه، هر دوشون وجود دارن، اما تا اون وجودی دارد که ذاتشه، این وجودی دارد که از بیرون بهش دادن. علی حال لیسیت با ماهیت یکی نیست، لیسیت ذاتیه اون ذاتیش چرا با ماهیت یکیه، اما لیسیت ذاتیه با ماهیت یکی نیست، لذا ایشون تکرار نکردیم. ماهیت یه خلعه، لیسیتی که برای ماهیت از خلعه دیگره. خب این یه توضیحی بود در مورد لیسیت ذاتیه که مربوط به جلسه گذشته بود. حالا وارد حدیث ثالث میشیم. در حدیث ثالث در ابتدا سائل سوال میکنه از نفختم روحی، امام جواب میدن. جواب امام دو بخش داره، یکی توضیح روح، یکی هم توضیح اضافه روح به یای متکلمه. این دوتا رو امام در این عبارت توضیح دادن. در توضیح روح هم امام به حرکت روح توجه کردن و به لحاظ اینکه روح دارای این صفته بیان کردن که شبیه چیست. فرمودن روح مثل ریحه، مادهش هم از همون ماده ریحه، ریح حرکت میکند، روح هم حرکت میکند. هر دوشون متحرکند. پس هم روح و ریح از یه ماده مشتقند و هم این دوتا دارای صفت واحد یعنی حرکت هستند. از این جهت به هم خوب شبیهند. این بیان امام است در مورد روح. از کدام حقیقت روح بیان نمیشه، صفت روح بیان میشه که عبارت از صفت حرکت. بعد از اینکه امام روح رو معنا میکنند، میفهمند که اضافه هم اضافه تشریفاتیه، همونطور که در بیتی که خدا بیت رو به خودش اضافه کرده، یا در خلیلی که حضرت ابراهیم رو مستند به خودش کرده تشریف رعایت شده، همچنین در روحی که خدا من روح رو به خودش اضافه کرده تشریف رو لحاظ کرده. چون بیت شرافت داشته، چون این نبی شرافت داشته، چون روح شرافت داشته، خداوند به خودش اضافه کرده. با این اضافه شرافت مضاف رو خواسته بفهمیده. این بیانیست که امام در جواب این سوال دارن که عرض کردم به دو قسمت تقسیم میشه، یکی بیان روح و صفتش که حرکت است، یکی هم بیان روح و اضافه شدنش به یای متکلم که به خاطر تشریف است. این دو تا کلام امامه که در جواب این سوال میگن. بعد مرحوم قاضی سعید شروع میکنه به توضیح دادن که الان توضیحش ان شاء الله وقتی رسیدم عرض میکنم. صفحه 815 است، این صفحه 16 ام. ال حدیث ثالث صدوق به اسناد از محمد بن مسلم نقل کرده که قال سألت ابا جعفر علیه السلام یعنی امام باقر ان قول الله عز وجل من نفخت فیه من روحی کیف هذا النفخ، اون از نفخ پرسیده. امام دو جواب دادن که یعنی دو جوابی دادن که دو بخش داره. این دو بخش جواب جواب سوال سائل هم داده. امام هم خیلی مستقیم به جواب سائل نپرداختند، بیشتر رفتن سراغ همین دو بخشی که عرض کردن. ولی جواب سائل از این دو بخش استخراج میشه، یعنی بی جواب نذاشتن کلام رو، بلکه جواب دادن در ضمن مطالب اضافه هم فرمودند. فقال حضرت فرمودن این روح متحرکون، روح داره صفت حرکتی. حالا مراد از روح چه روحیه؟ آیا روح بخاری چه روحه به معنی نفسه؟ اینو بعدا مطرح میکنیم. این روح متحرکون کردی یعنی همونطور که روح متحرکه، روح هم متحرکه. و انما سمی این روح روحن لانه اشتق اسمه من الریح، یعنی هر دو ماده اشتقاق واحد دارن و به همین جهت صفت واحد هم دارن. اون ریح داره حرکت، این روح هم داره حرکت. و انما اخرج و الله لفظ روح، خداوند این روح رو به لفظ روح فرمود، نفخت فیه من روحی، نفرمود نفس، نفرمود مثلا جوهر مجرد، اسماء دیگر روح رو ذکر نکرد خداوند. مثلا نور، کلمه الهیه، جوهر قدسی، نفس، اینا خب اسم نفس هست، هیچون از اینا رو نفرمون فرمون روح. این نما اخرج این شعر رو که همین روحه، علا لفظ روح یعنی روح رو با همین لفظ هم معرفی فرمون، لن روح مجانسون لری، به خاطر اینکه روح مجانس ریه در حرکت و خداوند این حرکت رو هم خواست با کلمه روح افاده کنه، یعنی هم خواست نفس رو معرفی کنه بگه نفخت فیه من روحی، هم خواست بیان کنه این صفت خاص او رو که صفت حرکته. لذا از روح مشتق کرد و فرمود روح، از ریح مشتق کرد و فرمود روح. تا اینجا اون بخش اول جواب امام تموم میشه که خداوند چرا تعبیر به روح کرد و این روح چه مناسبتی با ریح داره. حالا قسمت دوم جواب امام شروع میشه که چرا خداوند این روح رو به خودش اضافه کرد. و اینما اضافه به نفسه لانه او استفاه و علا سوالی الارواح، چون خدا انتخاب کرد این روح رو بر سوال الارواح، چون انتخاب کرد شرافت پیدا کرد. وقتی شرافت پیدا کرد لیاقت پیدا کرد که به یا متکلم اضافه بشه. پس این اضافه برای بیان شرافت این روح است. کم از تفاوت هم من بیوت، یعنی خداوند از بین بیوتی که در دنیاست بیتی رو برگزید، فقال بیتی، و همچنین رسولی رو از بین رسول انتخاب کرد و فرمود خلیلی، و قال لرسول من الرسول یا من الرسول خلیلی. و اشباه ازالش که جاهایی هم ممکنه خداوند چیزی رو انتخاب کرده باشه و به خودش نسبت داده باشه به خاطر بیان شرافت. و کل ذالک، ولی توجه کنید، کل ذالک یعنی چه روحی که اضافه شده به یا متکلم، چه بیت، چه خلیل، اینا هر سهشون اضافه شدن به الهی متکلم. همه اینها مخلوق و مصنوع و محدث و مربوب و مدبر، هیچ کدومشون خدا نیستند، جز خدا نیستند، بلکه همشون مخلوقن، مصنوعن، محدثن، مربوبن، مدبرن. با تأکید هم امام ذکر میکنن به یکی از این الفاظ اکتفا نمیکنن، میفرمودن مخلوق تمام بود، ولی مخلوقون فرمودن مصنوعون و بقیه هم اضافه کردن تا با تأکید بیشتر روشن بشه که شخص فکر نکنه خداوند از خودش چیزی کم کرد و به انسان افزود. خب حالا قاضی سعید میخواد شرح بده. قاضی سعید اول وارد این قسمت میشه که روح داره حرکته، اینو میخواد توضیح بده. بعد میفهمد که این روحی که امام فرمودن یا این روح بخاریه یا زمینه است و مشیر است به اون نفس انسانی. چه مراد از این روح، روح بخاری باشد، چه مراد اون نفس انسانی باشد، باید حرکتش رو بیان کنیم. چون امام این روح رو متحرک دونستن و روح اطلاق میشه هم بر روح بخاری هم بر نفس. به این مناسبت ما باید حرکت رو در هر دو بیان کنیم. ایشون میفهمد اما روح بخاری حرکتش روشنه، یه امر ظاهریه، چون قبلا هم گفتیم در تمام اون شریان ها یعنی سهرگ ها جریان داره، جریان یعنی حرکت. پس روح در تجاویف بدن انسان و در رگ های در رگ هایی که خون تمیز رو به بدن منتقل میکنن جریان پیدا میکنه، پس حرکت داره. ایشون دیگه خیلی در این مورد توضیح نمیده که حرکت روی حرکت روی بخاری یه مطلب روشن. اما نفس چطور حرکت میکنه؟ نفس که موجود مجرده، این حرکتش چگونه است؟ ایشون سه تا حرکت برای نفس ذکر میکنه. یکی هبوط نفس از عالم ملکوت به عالم ناسوت برای تعلق گرفتن به بدن، این هبوط خودش یه نوع حرکته. یکی صعود نفس و ترقی نفس در علم و عمل که باعث میشه نفس از مرتبه جمادیت که مرتبه صورت معدنی است به درجه عالی عقل مصفات برسه، اینم حرکت صعودی. این دو تا حرکت. حرکت سوم حرکت استکمالی است که نفس داره. نفس ملاحظه میکنید هم در علم هم در عمل کمالاتی کسب میکنه و به طورهای مختلف در میاد، به خصوص بر مبنای حرکت جوهری که نفس دائما در حال حرکت است، منتها حرکت تکاملی، از نقصی خلاص میشود به کمال واصل میشود، همیشه حرکت میکنه. پس توجه دارید که نفس چجور حرکت داره، یه حرکت عبودی، یه حرکت سعودی و یه حرکتی هم که منشأ حرکت سعودی است که در حین زندگی در این دنیا این حرکت سوم رو انجام میده تا به اون حرکت سعودی نائل میشه. پس سه نوع حرکت برای نفس داریم. بنابراین اگر مراد امام از این روح هم نفس باشه، این متحرک کنی که نسبت دادن نسبت صحیحه. پس چه روح عبارت باشه از روح بخاری چه عبارت باشه از نفس انسانی، در هر دو صورت متحرک بودنش هست. تحرک روح واضحه، تحرک نفس هم که توضیح دادیم. شرمون این روح متحرکون کردی. قاضی سعید در این حدیث باز حدیث رو تقدیم میکنه، قطع قطع از عبارات امام رو میاره و همون قطعی که ذکر میکنه توضیح میده، یعنی تقریبا یه شرح مزدی درست میکنه، عبارات امام میاره پشتش هم توضیح میده. در بعضی احادیث اینطوریشون توضیح میده، در بعضی احادیث هم معنا رو توضیح میده، دیگه عبارت ها رو نمیاره. این روح متحرکون کردیم قسمتی از عبارت امامه که تحرک رو به روح نسبت دادن و روح رو به ریح تشبیه کردن. مرحوم آقای سعید در این قسمت تشبیه روح به ریح رو کار نداره، متحرک بودن روح رو کار داره. میفهمد هازا فل جسم البخاری دو خط بیان پایین واضح هم ظاهر هازا یعنی تحرک، تحرک در جسم بخاری واضح هم ظاهر. این وسط جمله معترضه آمده که مصحح هم بین دو خط تیره گذاشته تا بفهمونه که این جمله جمله معترضه است. در این جمله معترضه یه اشاره به روح بخاری داریم که روح بخاری در طب مطرح میشه. اولا تمام حیوانات و انسان در این روح بخاری شریکن، هر دوشون روح بخاری رو دارن. همچنین بیان میکنن که روح بخاری اون ادبی رو که ما برای نفسمون تحصیل میکنیم تحصیل نمیکنه، یعنی اصلا این چنین نیست که آرزی به نام ادب داشته باشه. نه علم نه ادب هیچ کدوم به روح بخاری داده نمیشه. ولی روح بخاری میتونه وسیله بشه برای احساس و این احساس وسیله بشه برای کسب علم یا برای کسب ادب، ولی خودش معروض برای این ادب و علم و اینها نمیشه. اونی که معروض علم و ادب است نفسه. پس سه تا خاصیت در این جمله معترضه برای روح بخاری ذکر میشه. یکی این که در طب مطرح است، دوم این که انسان با حیوانات دیگر در داشتن این روح شریکه، سوم این که این روح صفتی به نام ادب و علم نمیپذیره. الذی صفت جسم بخاریه، جسم بخاری همون روح بخاری. الذی یتکون من لطائف الاخلاط، اینو من نگفتم، این صفت هم هست. یتکون من لطائف الاخلاط که اینو دیروز ظاهرا عرض کردم، اخلاط وقتی لطیف میشن به صورت بخار در میان، اون بخار میشه روح بخاری. اخلاط خودشون لطیف هستن، یعنی از اجسام التفند، اما دو مرتبه لطیفتر از همین هم که هستن میشوند، لطیفترشون به صورت جسم بخاری در میاد که ما اون جسم بخاری رو بخاری مینامیم. الذی یتکون من لطائف الاخلاق، اینا من دیروز ظاهرا توضیح دادم دیگه. بله.
جنس که منظور جنسه؟
بله.
این روح بخاری جنس همون جنس یا به منظور جنسه؟
جنس؟
بله. یا به منظور جنس؟
جسمه، جنس نیست.
جنس منطقی منطقی
بله، جنس منطقی اون حیوانیت انسانه که روح بخاری هم جزشه. نه، کل روح بخاری نیست. روح بخاری با اعضا و همه اینها عمل حساب کنی اون حیوانیت انسان میشه جنس، میشه جنس انسان. الذی یتکون من لطائف الاخلاط، این صفت اول بود که عرض شد. الذی یتصرف فی تقویم های مطب، تصرف میکند در تقویم این روح. علم طب یعنی علم طب است که به این روح قوام میدهد، یعنی علم طب توضیح میده که این روح رو چگونه اقامه کنید، اگر یه وقتی ضعیف شد چگونه تقویتش کنید، یه وقتی مثلا باطل شد اگر راه داره چجوری انشاءش کنید، ایجادش کنید. درباره تقویم و قوام دادن به این روح طب بحث میکنه. همونطور که در مورد اجسام درس میکنه، در مورد اعضا بحث میکنه، اعضا هم احتیاج به قوام دارن. طب بحث میکنه چگونه میشون قوام بدید، اگر ضعیف شدن، اگر مریض شدن، اگر یه وقتی از اون قوام لازم در آمدن به چه وسیله مداواشون کنید. طب در مورد روح بخاری بحث میکنه، فلسفه در مورد روح بخاری بحثی نداره، فلسفه در مورد نفس بحث میکنه، اما طب در مورد روح بخاری بحث میکنه که اگر روح بخاری کم و زیاد شد، ضعفی داشت، چگونه اونو سرپا کنید، چگونه برپاش کنید. الذی یتصرف فی تقویم المطب، در تقویم این قوام دادن به این روح علم طب بحث میکنه. این اصلا یه مبحث طبیه، به خاطر اینکه جزء اعضای انسانه، اعضای انسانه، چون جسمه، اون تا اعضای بسیار لطیف، بهش عضو هم گفته نمیشه، به خاطر اینکه عضو گفته میشه به اجزای زخیم حیوان. این از اجزای زخیم نیست، از اجزای بسیار لطیفه، بهش اصطلاحا عضو گفته نمیشه، همونطور که به اخلاط هم عضو گفته نمیشه. این دوتا صفت بود. صفت سوم، و تشتر کل بهائم و فی مال انسان، بهائم در این روح بخاری تشتر کل مال انسان، با انسان مشترک هم. یعنی این روح بخاری اختصاص به انسان نداره، اون نفس ناطق اختصاص به انسان داره، ولی روح بخاری اختصاص به انسان نداره، در سایر حیوانات هم هست. این شد ست صفت. صفت چهارم، بلا یقبل المعرفه والعدب، معرفت و عبد ادب هم قبول نمی کنه، وسیله میشه برای معرفت و ادب، اما این که خودش بیاد قبول کنه نه، قبول معرفت و ادب نمی کنه. کما بیان فی الخبر صادق. خب این جمله معترضه تموم شد، که در این جمله معترضه ایشون برای روح چهار تا صفت ذکر. حالا میفهمد این روح بخاری، این که روح بخاری حرکت میکنند، واضح هم ظاهرون هازا، یعنی تحرک فل جسم البخاری واضح مزاره. اما در روح مجرد که ازش تبیره به نفس میکنیم، اون چجوری حرکت میکنه که امام حرکت رو به اون نسبت دادن، اینم بیان میکنه که سه جور حرکت برای نفس ما هست، یکی حرکت حبوطی، یکی حرکت صعودی، یکی هم حرکت بین الحبوط و صعود که ما اسم میزنیم حرکت استکمالی. این سه تا حرکت برای نفس هست، حبوطی، استکمالی و صعودی. و اما فر روح مجرد، یعنی اما حرکت در روح مجرد، و عبر امام ان هوتهی یه خط بیان پایی، ثم سعودهی باز یه خط بیان پایی، بل حرکت عبر عن هوتهی ثم سعودهی بلا حرکت. این دو تا حرکت رو بیان میکنه، بعد میگه وعیزن حرکات رو استکمالی، حرکت سوم اضافه میکنه، که سه تا حرکت برای نفس هست، یکی حرکت هوتی، یکی سعودی، یکی استکمالی. اولشون هوتی و سعودی رو ذکر میکنه، میفهمد که عبر امام از هوت این روح مجرد، منن عالم الالوی که عالم ملکوته، هوت کرده از عالم ملکوت لتدبیر العالم و اصلاح احوال الامم. نمیگه لتدبیر بدن انسان، با اینکه تدبیر بدن انسان هم به عهده روح هست، میگه تدبیر عالم. علتش اینه که نفس ما علاوه بر این که بدنمون رو تدبیر میکنه، عالم رو هم آباد میکنه. منظور از عالم، عالم مادی به همین زمینه، یعنی زمین قبل از اینکه انسان توی زندگی کنه نه بنایی داره نه هیچی، بله یه آبادی های طبیعی داره، ولی آبادی های مصنوعی به وسیله انسان انجام میشه. لذا انسان، نفس انسان تدبیر عالم هم داره، نه فقط تدبیر بدن. منطور منظور از این عالم کل عالم نیست، همین عالم ناسود، همین عالم ماده، یا به تعبیر دیگه همین زمینه. خب حبود کرد نفس برای تبدیل عالم و اصلاح احوال امم، یعنی این چنین نیست که نفس ما فقط به اصلاح بدن خودش بپردازه، بلکه کارهایی انجام میده که از این کارها بقیه انسان ها بهره میبرن. بنابراین این نفس ما اصلاح میکند حتی احوال عمم رو، نه فقط اصلاح کند حال خودش رو، بلکه احوال عمم رو اصلاح میکنه. یعنی کارش وسیع‌تر از اداره بدنه، کار نفس ما وسیع‌تر از اداره بدنه، علاوه بر اداره بدن کارهای دیگری هم انجام میده. و ظهور اطلاع تدبیره و ظهور آثار این فی مظاهر عبدان بنی آدم نازل شد به خاطر اینکه عالم را تدبیر کند، یک اصلاح احوال عمم کند، دو ظهور پیدا کند آثارش در مظاهری که عبارتن از ابدان بنی آدم، که اضافه مظاهر به ابدان رو من اضافه بیانیه گرفتم، مظاهری که عبارتن از ابدان. حالا مظاهر مظاهر خود روح هند یا مظاهر مظاهر اله هند، هر کدوم میتونید بگیرید، چون بدن رو هم مظهر روح قرار دادند. حالا ابدان مظاهر عبارت باشند از مظاهر روح یا مظاهر عبارت باشند از مظاهر اله، علایه حال مراد از مظاهر ابدانه، آثار این روح در ابدان ظاهر می شود. پس سه تا کار داره انجام میده، یکی تدبیر عالم میکنه، یکی اصلاح احوال عمم میکنه، یکی هم در مظاهری که باز از ابدان بنی آدمه آثارش رو ظاهر میکنه. این سه تا کار کار روحه، روح حبود کرد برای این سه تا کار. ثم سعودهی یعنی عبر عن سعودهی بعد ما قضا و ترهو، این سعود رو ایشون به معنایی که من عرض کردم نگرفته، من سعود به معنای همون استکمال معنا کردم که از درجه مدنی سعود میکنه تا عقل مصطفی، این رو ایشون حرکت سوم قرار داده که ازش تعبیر حرکت استکمالی کرده. مراد از سعود یعنی مفارقت کردن نفس از بدن و پیوستن به ملأ اعلی، که این رو حرکت سعودی گرفته و این کار ایشون هم بهتر از کاری که من کردم، چون من همون حرکت سیمالی رو سعودی قرار دادم. ایشون میفهمد یه حرکت حبوطی دارد برای تولد این انسان، یه حرکت سعودی دارد که بعد از اینکه این نفس از بدن مفارقت میکنه سعود میکنه به ملأ اعلی و الیه راجعون میشه. اون انا للهش مال حرکت حبوطیشه، الهی راجعونش مال حرکت صعودیشه. بعد هم در این بین حبوط و صعود حرکت استکمالی هم میکنه که از درجه مدنی به درجه عقل مصطفی واصل بشه. ثم صعودهی بعد ما قضا و ترهو، بعد از اینکه تمام کرد حاجتش رو، بعد از اینکه حاجتش رو تمام کرد و استکملت ذاتهو، ذاتش کامل شد، صعود میکند الی الملأ الاعلی. این عبارت رو توجه کنید که بعد ما قضا و ترهو، صعود در اینجا اون حرکت بعد المفارقته، بعد از اینکه نفس از بدن مفارقت کرد صعود میکند به سمت ملأ اعلی، یعنی مرگ، یعنی مرگ بدن نه مرگ نفس. این مرگ بدن عاملش چیه؟ مشا میگن عامل مرگ بدن اینه که بدن از کمک دادن به نفس عاجز میشه. نفس تو این دنیا آمده تا به کمک بدن به کمال برسه، بدن تا سرحال به این نفس کمک میکنه. یه ذره که فرسوده میشه کمکش ضعیف میشه، آخر سرم به نفس اعلام میکنه با زبان بی زبانی اعلام میکنه که دیگه نمیتونم بهت کمک کنم. نفس هم ناشار مفارقت میکنه میشه. مرگ و مرگ طبیعی رو مشا اینطوری توجیه میکنه، مرگ طبیعی عبارت است از فرسودگی بدن و اعلام این که من دیگه نمیتونم با تو همکاری کنم. مرگ اتفاق میفته، یعنی نفس بدن رو که دیگه شده بیکاره رها میکنه و بدن هم با رها شدن نفس میمیره. این توجیهی است که مشا میکنه. صدر توجیه دیگر میکنه، صدرا میگه که خداوند نفس رو به بدن عطا کرد تا این نفس با کمک بدن به کمال برسه. بعد این نفس شروع میکنه خودش رو به کمال رسوندن تا حدی که دیگه بی نیاز میشه، یعنی اگر هم بماند دیگه کمالی رو کسب نمی کنه، بی نیاز میشه از بدن و اثر بی نیازی بدن رو رها میکنه، نه بدن فرسوده بشه و امکان کمک به نفس نداشته باشه چنانچه مشاه میگن، بلکه خود نفس دیگه بی نیاز میشه و نفس رو و بدن رها میکنه. اینا در مرگ طبیعیه. در مرگ غیر طبیعی که مرگای ناگهانیست مثل تصرف و امثال زالش، اونا فلسفه توجیهی نداره، نمیتونه بیان کنه که چه اتفاق افتاده. خب معلومه دیگه، بدن باز از بدن بر اثر اون حادثه ای که پیش آمده از فعالیت افتاده. اینجا دیگه شکی نیست که بدن از فعالیت افتاده و نفسم دیگه ناچار رها کنه بره. یه خورده قول مشا اینجا ترجیح پیدا میکنه. اما خب در مرگ‌های ناگهانی تقریبا میشه گفت فلسفه دخالت نمیکنه، توجیه هم چندان نمیکنه، مگر اینکه ما توجیهش رو از اون مرگ‌های طبیعی بفهمیم. بحثی که فلسفه داره در مرگ طبیعیه. در مرگ طبیعی فلسفه میگوید، مشا میگوید بدن فرسوده میشود از کار میافتد، صدرا میگوید نفس به نتیجه مطلوبش میرسه و دیگه حاجتی و نیازی به بدن نداره. عبارت خاص سید نیا کنید با حرف صدرا جور در میاد. بله، اینا اینطور میگن دیگه، من نظرم اونا دارم نرم کنم. حالا فرسودگی بدن هم به اون معنی که شما فکر میکنید نیست. بله، بالاخره نفس خودش متوجه میشه که این بدن دیگه آماده نیست، به طور غریزی، به طور طبیعی، به هر صورت. این که حالا ما بیان ببینیم نه، ممکنه یه وقتی یه جوانی خیلی هم مریض حال باشه ولی هنوز نفس رهاش نکنه، یه پیرمرد خیلی شاداب نفس رها میکنه، اما این بدن فرسوده شده. به نظر ما دومی فرسوده نشده، اولی فرسوده شده. ولی خب مشا میگه نه خیر، دومی فرسوده شده، اولی نشده. شما فرسودگی ظاهری رو نگاه میکنید، فرسودگی ظاهری مراد ما نیست، اون فرسودگی باطنی. الان توجه اینا اینه، ممکن حالا هر دو توجه غلط باشه، یا مثلا توجیهی داشته باشیم مرکب از این دو توجیه. اینا همه احتمال داره. یه توجیهی که مشا گفتن صدرا گفته اینه که از کردن صدرا
که احترام نظر بیان مشا با صدرا، این هم بخواد میشه که مشا بیان که این بدن که نفس رو بکنه، اما که صدرا بگه که این نفسی که بدن رو بکنه، اینجا اختیار دستی چیه؟
نه، هر دو میان نفس رها
میکنه،
در هر دو نفس رها میکنه، بدن کاری نیست. نفس رها میکنه یا به خاطر اینکه خود نفس احتیاج نداره، یا به خاطر اینکه نفس میبینه یه زحمت بیهوده است، چون نفس را زحمت این بدن بچشه تا ازش استفاده کنه. و در اون حالات پیری، در اون حالاتی که دیگه بالاخره بدن خیلی فرسوده شده، نفس باید بیشتر زحمتش رو و همتش رو صرف تدبیر این بدن بکنه تا یه ذره ازش استفاده کنه. یه جایی میرسه میبینه نه، خرجش بیشتر از دخلش، خب راهش میکنه میره دیگه. اینجوری. البته توجه کنید فرسودگی بدن، ما دوباره تکرار میکنم، به این ظاهری که ما میبینیم نیست. فرسودگی بدن یا به خاطر اختلال مزاج، یعنی اون کیفیت متوسطی که باعث میشد که نفس و بدن تعلق بگیره، اون کیفیت متوسط از بین رفته، یا به خاطر این روح بخاریه. روح بخاری دیگه توانایی کار نداره، تغذیه میکنه ولی نمیتونه شاداب بشه، چون با غذای روح بخاری شاداب میشه، تغذیه هم که میکنه شاداب نمیشه. وسیله ارتباط نفس و بدن این دوتا، یکی روح بخاری، یکی مزاج. اگر این دوتا خراب بشن ارتباط نفس و بدن به هم میخوره، وقت نفس از بدن جدا میشه. حالا عبارت قصه توجه کنی، عبارتش اینطوره: ثم صعوده بعد ما غذا و ترهو، بعد از اینکه این جوهر مجرد و این روح مجرد و تر و حاجتش را به دست آورد و از تکملت ذاتهو سعود میکند الالملعه متعلق به سعوده، که تعبیر قاضی سعید توجه میکنه با تعبیر صدرا مناسب تر است، چون میگه نفس حاجتش تمام شده و به کمال رسیده، دیگه احتیاج به بدن نداره، لذا صعود میکنه الالملعه. و حسن اولایی که رفیقه، حسن اولایی که رفیقه رو حالا مصاحب صورت جمله معترضی گرفته درست هم عمل کرده، یعنی ملعه علا رفیق خوبی هستن. این نفس تا اینجا تا اینجاست رفیق داره، ولی رفیقاش گاهی باش خوشرفتاری هم نداره. در بعضی جا هست که ما اگر منتقل بشیم به دار آخرت از شر رزی از بنی آدم راحت میشیم بعضیش، یعنی اینجا ما مبتلا به شر هم نوعی خودمون هستیم، ولی وقتی رفتیم در ملعه‌علا دیگه شری در کار نیست. رضا حسن اولایکه رفیق و اونجا هر کی هست رفیق و همراه خوبیه، اینجا نه، اینجا گاهی هم ممکنه باعث قتل آدم هم بشن بعضی از انسان ها. رفیق خوبی همشون نیستن، یه تک و توکی هم ممکنه رفیق خوب باشن. حسن اولایکه رفیق خب بله، حرکت متعلق به عبر است، عبر ان حبوتهی ثم سعودهی عبر بله حرکت. امام از حبوت و سعود نفس تعبیر به حرکت کردن، این دو تا حرکت برای نفس هست، حرکت سومی هم وجود داره. و ایزن حرکات و استکمالی فی مقولات، نفس حرکت استکمالی در مقولات داره و تطور پیدا میکند به اطوار حقایق و ماهیات، تطور پیدا میکند به اطوار حقایق و ماهیات. این تطور به اطوار حقایق و ماهیات اشاره به حرکت جوهری داره یا اشاره به اتحاد عاقل و معقول داره، یعنی ماهیاتی رو انسان در طول مدت عمرش تعقل میکنه، با وجود بلغیر اون ماهیات، با وجود للغیر اون ماهیات متحد میشه، که این نوعی اتحاد با خود ماهیته، با ماهیت متحد نمیشه، با وجود للغیر ماهیات متحد میشه و از این طریق به کمال میرسه. اگر مرادمون از حقایق همین باشه که عرض کردم، یعنی حقایقی غیر از خود ما، ما با ماهیات و حقایق دیگر هم متحد میشیم، یعنی اونا رو تعقل میکنیم، وقتی تعقل شدیم با خود ماهیت ها متحد نمیشیم، با وجودشون متحد میشیم، نه با وجود نفسیشون، با وجود غیریشون متحد میشیم، که این در باب اتحاد عاقل معقول گفته شده. و این بود اتحاد ما با وجود غیری ماهیات باعث کمال ما میشه و باعث میشه که ما جوری مثل این که ماهیات دیگر هم در خودمون جمع کرده باشیم، یا به تعبیر دیگه کمال ماهیات دیگر در خودمون جمع کرده باشیم. این در صورت است که از کدام ما تعقل بکنیم، یعنی حرکت جوهری هم اشاره کردم که حرکت جوهری اینجا میتونه مراد باشه، در حرکت جوهری حقایق و ماهیات کسب میشن، متحقق و ماهیاتی که خود منم، یعنی این حقیقت من دوباره تبدیل میشه به حقیقت کاملتر من، باز بار سوم تبدیل میشه به حقیقت کاملتر من، حقایقی که همه کمالات حقیقت خود منن برای من حاصل میشه. پس این حقایق و ماهیات رو میتونید، حقایق و ماهیات خود من بگیرید که داره کامل میشه، میتونید حقایق بیرونی بگیرید. اگر حقایق بیرونی گرفتید عبارت اشاره داره به اتحاد عاقل و معقول، اگر حقایق درونی گرفتید عبارت اشاره داره به حقیقت جوهری.
بعد از
جدا
شدن
نفس از بدن، بله نه دیگه، که معلومی در حال زندگی بعد مفارقت اینا نیستی که، قبل از مفارقت بدن شما استکمال علم میکنید، شما حرکت جوهری میکنید، یا متحد میشید با معقولات، یا حرکت جوهری میکنید به کمال میرسید. اینا قبل از اینی که نفس مفارقت کنه، بین حبوط و صعود این حرکت استکمالی اتفاق میفته. و ایزان حرکات این روح مجرد، حرکات استکمالیش در مقولات و تطور این روح به اطوار حقایق و ماهیات کم نمی آورد از حرکات جسمانیات. اگر بر اون حرکت جسمانیات حرکت اطلاق میشه، بر این حرکت استکمالی هم حرکت اطلاق میشه. پس اینکه امام نفس رو متحرک نیستن به این سه جهته، یکی به خاطر اینکه حرکت حبوطی داره، دوم اینکه حرکت استکمالی داره، سوم اینکه حرکت صعودی داره. این سه تا حرکت باعث شد که امام به این نفس اسناد متحرکون بدهند.
بله، برای اون معرفت و ادب چه جور تفسیری در میاد؟ بله، برای اون معرفت و ادب
میشه. با این حرکات استعمال استکمالیه روح بخاری ادب قبول نمی کنه، علم قبول نمی کنه، نه این نفس مجرد. نفس مجرد هم ادب قبول می کنه هم معرفت قبول می کنه، ولی روح بخاری نه. روح بخاری هم طبیعیه، هیچ وقت علم رو شما روح بخاری نمیدید. همونطور که دستتون عالم نمیشه، روح بخاریتون هم عالم نمیشه. همونطور که دستتون مؤدب نمیشه به آداب انسانی، روح بخاریتون هم مؤدب نمیشه. ادب و معرفت مال نفسه، مال روح بخاری نیست. بله، اون که منه نفسه. بله،
اون که منه.
بله،
دو تا روح داریم. یک روح خالی به نفس مجرد داریم. از روایات درد نمیاد که ما دو تا روح داشته
باشیم. اگر از روایات هم برنیاد، روایات آمدن گفتن ما دو تا دست داریم. کجا کدوم روایت دیدیم که ما دو تا دست داریم؟ خب داریم، ولی روایت نگفتم. اگر هر چیزی که ما داریم باید روایت بگم، یا هر چی تو روایت نیمده باید ما بگیم نداریم. خب روح بخاری رو تم اثبات میکنه، حالا درست اثبات میکنه یا غلط؟ حالا باید ببینیم روایت گفته یا نگفته. خب نگفته میشه، خیلی چیزا روایت نگفته ما داریم. شما میفهمید از روایت بر نمیاد روح بخاری داریم. حالا من نمیدونم بر میاد نه، شاید بگردیم در بیاری. اگر هم در نیاوردید اشکالی نداره، چون روایت که همه چیز رو نمیگه. روایت آمده در مسیر تعدیب ما، اون چه در مسیر تعدیب ما دخالت داره روایت گفته. حالا روح بخاری مربوطه به علاج و علاج بیماری ها امثال زاله، که اون دیگه وظیفه روایت نیست.
خب ما احساسی یکی نفری میکنیم، نه دو نفری. خب ما از بسید تفکیل نشده. البته به خودم رو دارم، یه وقتی که مثلا پا میگیرم عرض نسی که من مثلا هنوز مشخص نشد که آیا اینا این مثلا مرتبه مثلا اعلی حیرانی یا مثلا مرتبه پایین نفس، یا که من دو بخواد وقت فکر کنم خودم دو تا احساس ندارم، یه احساس دارم.
ما چه روح بخاری
احساس کنم؟ یک نفرم.
ما روح بخاری رو که انسان قرار ندادیم، ما نفس رو انسان قرار دادیم. نفس یه دونه است، انسان هم یه دونه است. شما پس بگید که چون من دو تا دست دارم باید خودم رو دو نفر نگاه کنم، چون چند تا جسم دارم باید مثلا خودم چند نفر حساب کنم. روح بخاری یه جسمه. شما کب کبد دارید، قلب دارید، ریه دارید، روح بخاری دارید. اینا همه رو بیاد یکی یکی حساب کنم بگید من چند نفرم، اینا که تعداد شما رو تعیین نمی‌کنه. اونی که شما رو تعیین می‌کنه نفستونه، اون یکیه. اگر شما خودتون یکی تصور میکنید بخواد این یک نفس دارید. این شما دارید فکر میکنید که مثل یه روح بخاری هم منه. نفس درسته، نفس منه، اما روح بخاری من نیست. روح بخاری جزی از ماده منه. تازه جز من هم نیست، جزی از ماده منه. که نگیم منو تشکیل نمیده که بگید پس من یه روح بخاری هم، نفس هم یه روحه. بنابراین میشیم دوتا انسان. من خودم رو دوتا تصور نمی کنم، پس باید دوتا نفس نداشته باشیم. بله، دوتا نفس ندارید. یه نفس دارید، یه روح بخاری دارید. روح بخاری جسمه، اون که تعیین کننده شما نیست، تعیین کننده شما نفستون. لأنه اشتاق اسمه نبی. این کلام امامه که دو مرتبه قصیده نقل میکنه تا اینو توضیح بده. اسم روح از ریح مشتق شده. خب چطوری مشتق شده؟ شاید منظور این باشه که هر دو یه ماده اشتقاقی دارند، هر دو از یه ماده اشتقاق دادی. خاصه میگه زیرا که کلام ما واویان هر دو واویان، یعنی هر دو عجنف واویان، منتها روح دست نخورده باقی مونده. ریح ربه بوده، ربه بوده که باز عجنف واوی میشه. بعد به خاطر کسره را اون واو تبدیل کردیم به ه شده دیگه. پس هر دوشون عجنف واوی بودن، بنابراین از یه جا مشتق شدن. کلاهما واویان، اما این که روح واویه، خب امروز هم واویه معلومه، اما ریح چطور واویه؟ میفهمن اصل ریح رف بوده به کسر و سکون قلبت الواو و ساکنه، یا هم لنکسار مقبله، چون مقبلش مکسور بود اینم یا شد. بعد حالا امام میفهمد چرا خداوند از نفس تعبیر به روح کرد، تعبیر به نفس نکرد؟ چون عرض کردم مراد در اینجا همون نفسه. خب چرا امام از اول نفهمیده نفس؟ البته معلومه به تبع آیه فرمودن روح، منتها سوال پیش میاد که خدا چرا تعبیر به روح کرد؟ خدا چرا نفرمود نفس؟ خدا چرا نفرمود جوهر قدسی؟ امثال این تعبیر رو چرا نیورد؟ امام اینو دارن بیان میکنن که چرا خداوند از نفس تعبیر به روح کرد. نمیدونم ادامه بدم یا نه، ظاهرا وقت تموم شده، باید بزنیم فرچه رسیده.